أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث تزاهم به این نتیجه رسیدیم که علی القاعده تزاهم مربوط می شود به حکم عقل در مرحله تنجس و هیچ مشکلی نسبت به وجود دو حکم فعلی در فرض تزاهم ما نداریم، ولیکن به خاطر ادله شرعیه ما از این مقتضای قاعده رفعیت میکنیم. وجهی ندارد کسی بگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ارشاد است به همان نکته عقلاییه که متعلق تکلیف مقدور است، اما جمع بین الامتثالین اگر مقدور نبود اونجا هم ما قانون من را تغییر میزنیم. رو به ما یقال که از آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها استفاده نمیشه، چون این یک بیان عرفی حمل میشود بر همون ارتکاز عرفی که متعلق تکلیف مقدور باشد. این بیان خلاف ظهور اطلاقی آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خلاف ظهور اطلاقی ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، ولذا ما به ظهور اطلاقی این ادله عقد میکنیم و ملتزم میشیم به مسلک سالف در باب تزاهم. نتیجه اینه که اگر ترتب ممکن نشد، مثل جایی که تزاهم بود بین علت و معلول، وضوع علت اضرار به نفس بود، قبلا گفتیم ترتب غیر معقول است. اذا کنت توجد الاضرار بالنفس فتوضع، غیر معقول است، چون می شود اذا کنت توجد المعلول فاوجد العله، ایجاد معلول مسابق است با ایجاد علت. مثل این می شود بگیم اذا کنت توجد العله فاوجد العله، اذا کنت توجد المعلول فاوجد العله، یعنی اذا کنت توجد المعلول به ایجاد علته. فرض کردید وجود علت را، بعد طلب می کنید همین علت را، این که میشه طلب الحاصل. ولذا ما هم مجبوریم مثل آیه صدر که شرط کرد در باب تزاهم امکان ترتب، گفت در جایی که علت واجب است و معلول حرام، مثل این مثال، چون امکان ترتب نیست ولذا از بحث تزاهم خارج است. البته ما قبلا اشکال کردیم به ایشان که درست است که امر ترتبی به این وضوع نمیتوان کرد، اذا کنت توجد الاضرار بالنفس فاوجد الوضوء الذي هو علت الاضرار، این غیر معقول است، اما وجهی نداشت که شما داخل کنید این مثال رو در باب تعارض، داخل در باب امر ترتبی در تضاهم نیست، ولی داخل در تعارض هم نیست که خطابها با هم تعارض کنن. رجوع کنیم به اصل عملی. نخیر، ما ملتزم میشیم که این وضوعی که علت تامه اضرار به رفته است باطل است، چون امر ندارد. نه از باب تعارض، از باب این که اضرار به نفس حرام اهم است و وضوعی که علت اضرار به نفس است امر ندارد. لا مطلقاً، چون در باب، چون اطلاق امر به وضوع با اطلاق تحریم اضرار قابل جمع نیست. چه کنم من؟ وضوع بگیرم موجب اضرار به نفسم، هم به من بگید توضأ، هم بگید لا تضر به نفسه، تکلیف به غیر مقدور است. چون من بخواهم امتثال کنم امر به وضوع را، اضرار به نفس محقق می شود. پس به طور مطلق نمیتونید بگید توضأ، ترتبا بگید اذا کنت تضر به نفسک فتوضأ. اینم که طلب الحاصله، چون میگه اذا کنت توجد المعلول فاوجد علته، ایجاد معلول مطابق است با وجود علت آن. معنا نداره بگید اگر ایجاد کردی معلول را، یعنی علت آن را ایجاد کردی، پس علت آن را ایجاد کن. ولذا امر به این وضوع لا مطلقاً ولا ترتباً ممکن نمی شود. این وضوع باطل است، نه از باب تعارض. اتفاقاً اگر تعارض بود رجوع می کردیم به اصل براءت، نه از باب این که این وضوع امر ندارد، امر مطلق ندارد، چون تحریم اضرار به نفس حرام اهم است. اگر بخواهد وجوب وضوع هم وجوب مطلق باشد، طلب غیر مقدور است. من نمیتوانم هر دو را امتثال کنم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. امر ترتبی به وضوع هم غیر معقول است، پس اصلا این وضوع امر ندارد، پس مجزی نیست. این رو ما ملتزمیم، ولیکن ما یک اشکال صغروی داریم. در بحث خودش هم عرض خواهیم کرد که اگر معلول حرام بود، فرض این است که این معلول حرام علت منحصرش وضوع نیست، اضرار به نفس حرام. اگر علت منحصرش وضوع بود، خب بله این وضوع باطل بود، اما علت منحصره اضرار به نفس که وضوع نیست، من میتوانم وضوع بگیرم در این بیابان با این آب سرد بیمار بشم، می توانم وضوع نگیرم در این هوای سرد بیایم و بازی کنم عرق کنم بیمار بشم. پس اضرار به نفس علت منحصرش وضوع نیست، یک علتش وضوع است، یک علتش لهو و لعب است. اینجا ما به نظرمون امر ترتبی به وضوع معقوله. اذا کنت توجد اضرار به نفس فتوضأ بلا مانع. چرا؟ برای اینکه ایجاد اضرار به نفس که مطابق با ایجاد وضو نیست، چون علت منحصر است وضو نیست. می شود فرض کنیم تحقق اضرار به نفس را ولی وضو موجود نباشد، با علت اخرایی موجود بشود، پس مشکل طلب الحاصل پیش نمیاد. ما این اشکال رو که امر ترتبی به وضو که علت منحصره اضرار به نفس نیست اشکال نداره، این امر ترتبی بلا اشکاله، این رو قائلیم. اما در جایی که علت منحصره باشد وضو برای اضرار به نفس، هیچ توجیهی ندارد. اگر هیچ وضوع غیر مدر نمیتوانم بگیرم، اینطور نیست که آب گرم هست میتوانم وضوع با آب گرم بگیرم و مریض نشوم، نه، بیابان پر از برف، آب سرد، تنها راه وضوع وضوع با آب سرد است. و علت منحصر هم از این وضوع برای اضرار به نفس، اگر همچو فرضی کردیم راه دیگری نبود، اضرار به نفس تنها راهش این است که وضوع بگیرم، اینجا این وضوع امر مطلق که ندارد، امر ترتبی هم طلب الحاصل است، پس این وضوع امر ندارد و باطل است. اراده بکنی اسیان را، یعنی اراده بکنی ایجاد معلول را، اراده ایجاد معلول یعنی اراده ایجاد علت، معنی چی میشه؟ که اگر اراده داری ایجاد اضرار به نفس را که به تبع اراده وضو هم خواهی داشت، چون من اراد المعلول اراد علته، بازم شبه طلب الحاصله، چون میگه هرگاه اراده اضرار به نفس کردی یعنی اراده علت آن را که وضو است کردی، پس وضو بگیر. چرا؟ تعلیق وجود بر اراده فعل محال است، همون که تعلیق وجود بر خود فعل محاله، برای این که وجود میاد تا شما اراده بکنید. مولا میگه توضع تا شما اراده کنید وضو را، اگر بگه اذا اردت الوضوء فتوضع، این چه امری؟ خب من اگر اراده وضو بکنم و وضو میگیرم میگه، امر برای این است که من اراده منقطع بشه در نفسم نحو الفعل، پس اگر بگه اذا اردت الاضرار به نفس فتوضع، اون هم محاله، چون معناش اینه که اذا اردت الوضوء فتوضع، اراده اضرار به نفس مطابق است با اراده علت. شما ما در تضاهم در جایی که مستند است رفع تکلیف به عجز کشف ملاک می کردیم، اما وقتی که وضوع علت تامه حرام است، ما چه جرأت داریم کشف کنیم وضوعی که علت تامه حرام است ملاک دارد؟ حتی وضوعی که ضد واجب است وضوع میگیرد، یک انسان محترم و نفسی تلف میشود به خاطر اینکه آب به او نمیرسد، از تشنگی میمیرد، حتی اون وضوع هم تا امر ترتبی نیاد که اذا لم تنقذ ذاک العطشان فتوضأ، اگر همچو امر ترتبی نباشه ما چه از اطلاق وضو کج میکنیم؟ این وضو ملاک داره. شاید اگر به مولا بگیم مولا بگه که این وضو، وضویی که عملا باعث شد جان یک مسلمان تلف بشود، این وضو رو من قبول میکنم، این وضو ملاک دارد. من چه خود ممکن است مولا بگه هیچ ملاک ندارد، برگردانید این وضو را به خود این عبد فانه غیر مقبول. ما چه میدونیم؟ ما در جایی که عجز اکراه اضطرار گفتیم معلوم میشه که اون ملاک در فعل محفوظه، اما جایی که عنوان مرجوح شرعی محتمل است مثل علت تامه حرامه یا حتی ضد واجبه، اگر امر نبود در این ضد واجب چه میدونیم؟ شاید این اصلا مقرب نبود. شبیه حج نیابی در سنه استطاعت، اگه اون صحیحه سعد ابن خلف، حالا اون صحیحه ای که میگه که لا یزعو ان، استظهار کردیم کما این که حضرت امام آیزنجانی اینجور استظهار کردن که اگر در سنه استطاعت مکلف حج نیابی به جا آورد، حج نیابی باطل است. شاید وضوعی هم که مثلا علت تامه اضرار به نفس است یا حتی ضد واجب است، ضد انقاذ نفس محترم است، مجزی نباشه. ما چه میدونیم؟ خب این خلاصه عرض ما در بحث ترتب. پس ما در تداهم نیاز به امکان ترتب پیدا کردیم به خاطر این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این آیه برای ما عملا این مشکل رو ایجاد کرد که نتوانستیم اطلاق امر رو در باب تداهم قائل بشیم. شما حضرت امام فرمودن من و حرفم هستم، هیچ در بحث تداهم نیاز به ترتب نیست، دو خطاب فعلی اون تو عقل در مقام امتثال حکم میکنه به تردد اهم و عدم تردد مهم الا فی فرض افیان اهم. در متساویه اینم حضرت امام میفرماید که عقل میگه اگر احد و هما رو آوردی معذوری، اگر هر دو رو ترک کردی به تعداد خطابهای تکلیف که ترک کردی عقاب میشن. هزار غریق یکیشو میتونی لابه اینه، یکی لابه اینه رو انقاض کنی، اگر یکی رو انقاض کردی معذوری در فوت بقیه، اما اگر انقاض نکردی هزار عقاب. امام فرمودن عقل اینو میگه. فرمودن این به این مطلب ما مبتنی بر نظری است که در خطابات قانونیه داریم. چطور؟ امام فرمودن ببینید علما خیلی مقامشون بالا، ولی یه اشتباهی کردن در اصول و این اشتباه اینه همه جا با خطاب شرعی که یک خطاب قانونی است برخوردشان برخورد خطاب شخصیه. تا میگیم خطاب قانونی میان چرکشونو میارن میگن اگر خطاب شخصی بود چی میشد؟ مثلا لعب بود، محال بود. پس خطاب قانونی هم اطلاقش در این مورد لغو است، محال است. در بحث تضاهم همین کار رو کردن، حساب کردن که مولا داره میبینه دو نفر غرق میشن، هر دو مساوی هست. معقول نیست که بگه انقذ هازا و انقذ ذاکه. عبد میگه مولا تو متوجه نیستی من نمیتونم هر دو رو انقاذ کنم؟ از چجور میگه انقذ هازا و انقذ ذاکه؟ خطاب شخصی نمیشه دیگه، باید بگی انقذ احده هما، یا بگی اگر اهم و مهم بود بگی انقذ الاهم ان لم تنقذ الاهم فانقذ المهم. خطاب شخصی در خصوص تضاهم اینجور باید باشه دیگه. امام میفرماد علما خطاب قانونی یجب و انقاذ الغریب آوردن ریزش کردن، تبدیلش کردن به خطاب شخصی در خصوص باب تضاهم گیر کردن. گفتن خطاب مطلق غیر معقول است، پس باید ترتب قائل بشید. ترتب هم اگر محال بود اعلام اعضای عمومی باید بکنیم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم. ترتب به تداهم بدون ترتب ممکن نیست، ترتب هم اگر محال بود که دیگر کار به جاهای باریک می کشد، اصلا مهم امر ندارد. امام می فرماید که اگر علما توجه می کردن بابا خطاب قانونی با خطاب شخصی فرق می کنه، هیچ غیر عقلایی نیست که خطاب قانونی مطلق باشد، اصلا دچار مشکل نمی شدن. ایشون می فرماد در کل اصول این مشکل رو ما با فقها داریم. در بحث خروج از محل ابتلاء میگن آقا اگر علم اجمالی داری یا آب خانه عرض کرد که فلان وزیر نجس است یا آب خانه خود است، با هم در سفر حج برمیگشتید دیگه اونجا وزیر و غیر وزیر نداره دیگه، تو هواپیما بودید آبم جلوتون، یکی از اون دو آب یا آب تو یا آب وزیر نجس شد، حالا آوردید خونه. امام می فرماد مشهور میگن اجتناب از این آب خانه خودت لازم نیست. چرا؟ برای اینکه مستهجنه به شما بگن لا تشرب ما الذی فی بیت الوزیر. آقا پاسدارهای وزیر جواب سلام منو نمیدن، من چه کار دارم؟ اصلا ممکن یا ممکن نیست یا عادتا واقع نمی شود که من برم با اون آب در خانه وزیر ارتباط برقرار کنم و اونو بخوام بخورم. مستحجنه به من بگن لا تشرب ذلک الماء، پس علم اجمالی به این که یا گفتن لا تشرب ذلک الماء یا گفتن لا تشرب هذا الماء الذی فی بیتک پیدا نمی کنیم. امام می فرماید دیدینید چه اشتباهی کردن یا قانون؟ بابا خطاب شخصی نیست که مولا به ما بگه لا تشرب الماء الموجود فی بیت الوزیر، خطاب قانونی لا تشرب النجس. خطاب قانونی هم شامل اون ماء در بیت وزیر میشه، شما اگر اون ماء نجسه واقعا قانون شامل شما میشه که لا تشرب النجس. حتی اگر غیر مقدور باشد، فضلن از این که داعی نوعی بر ارتکاب نداشته باشی. گاهی مقدور نیست، گاهی مقدوره، ولی آدم بیکار میخواد به خاطر این آب بلند که بره خونه وزیر. امام میفرماد خطاب قانونی کنید مشکل حله، و الا خطاب شخصی میدونید چه مشکلاتی به ارمغان میاره؟ به انسانهای شریف خطاب شخصی بکنن، استر عورتک ایها الفقیه، استر عورتک ایها الفقیه، لا تدمه. فعلا مستعجله، حالا آینده چی میشه؟ خب فقه های آینده رو نمیدونیم چی هست،
آینده همش حلال میشه.
بله خب، ولی امام میفرماید بابا قانون اسلام خطاب قانونی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. و مراد از این آیه در روایت داریم حفظ الفرج من ان ينذر. نه، همه رو شامل میشه، از پیغمبر گرفته تا کوچکترین فرد. یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. امام فرمودن که این اشتباه خلط خطاب شخصی و خطاب قانونی در بسیاری از مسائل مشکل ایجاد کرده و یه نقضهایی به این مشهور متوجه میشه نمیتونن جواب بدن. مثلا لازمه این مبناشون اینه که بگن آتی تکلیف نداره. چرا؟ برای اینکه مولا اگه ببینه عبدش آسیه، یک عبد متمرد جلوی مهمان بهش بگه آب بیار، میگه که نمیدونم چشمت فلان، خودت برو بیار. خب مستعجل نیست مولا به همچه عبدی بگه برو آب بیار؟ خطاب به من یعلم المولا به کونهی متمردن مستعجله. اگر بنا خطاب قانونی هم برخوردتون باش مثل برخورد با خطاب شخصی باشه، پس خطاب قانونی هم شامل اطاعت اگر بشه لغو. نگید آقا مولا که به عبد متمردش میگه آب بیار برای اتمام حجت است تا او را عقاب کند. امام میفرماد خطاب تکلیف به دایی بعثه، باید به دایی بعث باشه تا اتمام حجت بشه. حتی دایی بعث منقطع نمیشه از این مولایی که متمرد بودن عبدش را میداند. اصلا دایی بعث و تحریک منقطع نمیشه. پس خطاب شخصی به اطاعت مستهجن یا غیر معقول، باید بگه خطاب قانونی هم به اینها غیر معقول. نقض دوم، خطاب شخصی به جاهل. آقا یک کریه بهش بگی برو آب بیار، میگه الحمدلله، فکر میکنه حالشو میپرسی. گفت حالت چطوره؟ گفت خیلی بده. این فکر کرد میگه خیلی خوبه، گفت الحمدلله. گفت چه آرزویی داری؟ گفت آرزوی مرگ دارم. اینم کر بود، گفت خدا انشالله آرزو تو برآورده بکنه. اینجوری آدم کر جاهله دیگه، هی بهش بگو آب بیار، اگه میدونی اون نمیفهم بگو لغوه. خطاب جاهلی که بعد از خطاب کردنم جهلش برطرف نمیشه. یه وقت خطابش میکنی جهلش برطرف میشه. خوبه خطاب جاهلی که یبقا جاهلن مستعجله. اگر بنات خطاب شخصی و خطاب قانونی یکی بشوند، پس خطاب قانونی هم شامل جاهل بشه لغوه. نقض سوم، خطاب شخصی به عاجز لغو یا غیر معقوله. آقا چشم نداره، بهش میگه نگاه کن ببین ما تو افق هست یا نیست. میگه حالت خوبه؟ من نابینام. به من میگی استحل؟ خطاب شخصی به عاجز یا مستهجن یا محال است از ملتفت. اگر خب اگر بگید خطاب قانونی هم مثل خطاب شخصی است، پس خطاب قانونی هم شامل عاجز نمیشه. شما میگید خب نشه، چه بهتر. مشهورم که همینو میگن، امام میفرماد نخه با مبنای مشهور نمیسازه این حرف. چرا؟ اینکه لازمش اینه، شک در قدرت کردی یعنی شک در سطحی. مولا گفته اغتسل من الجنابه، شما میگی تکلیف شامل عاجز نمیشه، خطاب قانونی مختص به قادره. من شک دارم. این آقا شک داره، میگه شاید حمام بسته است. شک که در قدرت، شک که در قدرت یعنی شک که در تکلیف، چون قدرت در موضوع تکلیف به نظر مشهور عقص شده. پس باید براعتی بشن مشهور اندش شک فل قدرت، در حالی که مشهور قاعده اشتغال جاری می کنن در موارد شک در قدرت. این مبناشون با این حرفی که می زنن که خطاب قانونی شامل عاجز نمیشه جور نمیاد. اگه شامل عاجز نمیشه پس قدرت شرط تکلیفه، شک در قدرت یعنی شک در تکلیف. نه روایتی نداره. در مورد آب چرا؟ المسافر و یطلب الماء ما دام فی الوقت، به طریق اولا الجنب و یطلب الحمام ما دام فی الوقت. ولی در غیر حمام و آب و اینا نه، دلیل خاص نداره. و ضمناً امام فرموده که لازمه اختصاص تکلیف به قادر اینه که مکلف میتونه خودش رو از موضوع خارج کنه. آقا مگه نگفتید که تکلیف مختص به قادر است؟ من تجهیز نفس میکنم میشم عاجز. حالا دیگه ایشون اینا رو نداره. من تجهیز نفس میکنم میشم عاجز. هرکی مولا میگه چرا نرفتی نماز بخونی، میگم تو گفتی القادر و یسلی، بندم العاجزم. خودت عاجز کردی خودت رو، باشه چه اشکال داره. مثل زنی که آمپول میزنه به خودش فیض میشه، خودش رو حائز کرد، اشکال داره. اتفاقا راه کوتاه شدن زمان عده همینه، آمپول بزنه حیض بشه، بعد از 3 روز آمپول بزنه حیض قطع بشه، 10 روز پاک بمونه، بعد از 10 روز باز یه آمپول بزنه حیض بشه، بعد از 3 روز یه آمپول بزنه حیضش قطع بشه. صیغه ای اینجوری 10 روز عدهش بیشتر نمیشه. و الا اگر بخواد 2 ماه صبر کنه حیزتان کاملتان، این که بازار کاسبیش مختل میشه. حالا آقای زنجانی که میفرمایند که یک حیزم کافیه، اونم که دیگه کمک میکنه به این. این هم فرمایشه. حالا از میکنم امام وجهی که ذکر میکنن برای فرق بین خطابات قانونیه و خطابات شخصیه، حالا وجهش اینه، میگن خطاب قانونی لا ینحل الا خطابات شخصیه. ولا ينحل الى جعول شخصیه. اوغلا هم همینه، وقتی مولا میبینه که یک کاری رو همه عبید باید انجام بدن، مردم راه پیمایی بروید، حالا یک یک زید راه پیمایی برو، ام راه پیمایی برو، اصلا مستعجل اینجور یه خطاب عام میکنه، یا ایها الناس افعلو کذا. اوغلاییش اینه دیگه، منحل نمیشه خطاب قانونی به خطابات شخصیه. بعد ایشان فرموده است که در مطلق اصلا موضوع حج طبیعته، افراد نیستن، اصلا المتطیع و یهود اصلا حج با افراد نرفته. حالا اگر آن بود کل متطیع نیاز اونجا حج رفته رو افراد، ولی المتطیع و یهود حج با افراد نرفته که، اصلا رو طبیعت رفته، طبیعت متطیع حج به جا می آورد. انطباق متطیع بر افراد قهریه، ولی حج با افراد در مطلق حکم و افراد نمیره، بله در آن حکم میره رو افراد. پس اصلا انحلال نداره خطاب قانونی به خطابات شخصیه و یا جعلهای متعدد شخصی. این بیان ایشون در بحث تزاحم هم اون اشکالی رو که قبلا نرسدیم تکرار میکنن، میگن در تزاحم اصلا اخذه قدرت تامه، حالا این ترجمهش از منه، یعنی این قدرت در فرض تداهم که انتظام میشه از فرض تداهم، یعنی عدم اشتغال به واجب اهم یا مطابق، این قدرت تامه در رتبه متأخره از تکلیفه، چون فرع بر تکلیفه به دو فعله و فرع بر وصول این دو تا تکلیف، چون تضاهم بین تکلیف اینه واصله اینه، بعد از تکلیف و بعد از وصول تکلیف فرض تضاهم میشه، بعد فرض علاج تضاهم میشه، اون وقت میگید قدرت بر مهم من ندارم با وجود اشتغال دهم. این قدرتی که نوبت بهش فعلا نمیرسه، بعد از تکلیف چندین مرتبه بعد از تکلیف داده نوبت بهش میرسه، از انقسامات ثانویه تکلیف اونم با چند واسطه، این اخذش در متعلق تکلیف معنا نداره، معقول نیست. اینم اشکال خصوص تضاهم. فتحت سلک ترتب در تضاهم مطرح نیست، ترتب محال نیست به نظر امام، اما هیچ مورد نیاز نیست. این محصل مبنای حضرت امام. دو نفر از بزرگان و فرمایش امام رو مطرح کردن. یکی آقای سیستانی در بحثشون، یکی هم جناب آقای وحید خراسانی، و اشکالاتی گرفتن. قبل از این که این اشکالات رو مطرح کنیم، ما یه جمله عرض میکنم عرائض خودمون. در مورد غیر ناسی، غیر عاجز، ما اصل فرمایش امام رو قبول داریم انصافا، هیچ استهجانی نداره خطاب قانونی به ناسی، به جاهل، به غافل، به خروج از محل ابتلا، به شرطی که مقدور باشد. هیچ استهجانی نداره، هیچ لغویتی نداره، چون اطلاق و عموم معونه زائده نداره. خطاب قانونی شامل همه میشه، بذار شامل این ناسی هم بشه، بذار شامل این معتقد به خلاف هم بشه، هیچ استهجانی نداره. برخلاف خطاب شخصی، خطاب شخصی ناسی مستهجنه. پس ما قبول داریم خطاب قانونی با خطاب شخصی فرق میکنه، اما عاجز به نظر ما انصراف داره خطاب تکلیف ازش. اصلا وقتی میگن مردم را پیمایی کنن، از آدم هایی که پا ندارن انصراف داره، مردم استهلال کنن، اصلا انصراف داره از کور. کور بگه منم مشمول این خطاب قانونیم، یعنی و مردم استهلال کنن، آخه توی کور شما مشمول این خطابی؟ اصلا خطاب بس ظهور داره در این که بدائی تحریکه و از اقتد... نمیگم لغمه خطاب عاجز، انصراف دارد خطاب خطاب تکلیف از عاجز. و اینی که حضرت امام فرمودن خطاب قانونی با خطاب شخصی فرق میکنه، ما قبول داریم در غیر عاجز. انشاءالله بقیه مطالب آخرین جلسه قبل